درسته.
و انشالله زودتر هم تمام میشه، فکر نمی کنم بیشتر از 2 هفته دیگه بخش خانگی داشته باشه. البته هوا کمی گرم مونده و ما هم اولویتمون این هستش که اول صنعت رو بتونیم رفع محدودیت بکنیم. به صنایع انرژی بر هم که خب همه سال 2 تا 3 روز اینها در واقع کمک میکردن و با تعطیلات و تعمیرات طرح‌های مختلفی که داشتن کمک میکردن به صنعت رو تو شرایط ناترازی، امسال تونستیم خاموشی شرکای صنعتی رو از 2 روز به 1 روز کاهش بدیم. و این رو هم باید عرض بکنم که به صنایع انرژی بر کشورم که نیروگاهشون هم مورد اصابت دشمن قرار گرفته بود و سال قبل به ما کمک میکردن، به اینا برق بیشتر بدیم. تقریبا 14% ما برق تولیدیمون بیشتر هست به این بخش از صنایع انرژی بر کشور. و انشالله با کمک مردم بتونیم طوری عمل بکنیم که صنایع هم در واقع پا بر جا باشن، کارگرها سر کارشون برن، تولید هم سر جاش باشه و انشالله ما بتونیم برق پایدار رو خدمت همه مردم تقدیم کنیم.
انشالله یه خدا قوت بگیم خدمت شما. حالا من عرضی که داشتم در رابطه با ایثار و جان فشانی همکاران شما در صنعت برق و اجازه بدین پایان گفتگومون رو بهش میپردازم. آقای دکتر رجبی مشهدی، خرداد ماه فرمودین که ما حدود 9000 مگاوات ظرفیت تولیدمون توی 1 سال افزایش پیدا کرد، اما حالا به خاطر آسیب‌هایی که وارد شد 3000 تاش تقریبا کم شد و حدود 6000 مگاوات بود به وضعیت تراز اضافه شد. خب الان این عدد چقدر هست؟ چقدر ما برق تولید میکنیم؟ چقدر داریم مصرف میکنیم؟ عدد ناترازیمون توی اوج مصرف چقدر آقای دکتر؟
بله ببینید، در اوج مصرف که روز 5 مرداد ماه بوده ما تقریبا حدود 67000 مگاوات رو تونستیم تولید بکنیم.
خب
و عددی که میزان تقاضای مصرف بوده 75800 مگاوات بوده.
آها.
در واقع باید بگیم یه چیزی حدود 6800 تا 9000 مگاوات، بعضی از ساعت‌ها حدود 10000 مگاوات هم رسیده. و این رو عرض بکنم که ما نیروگاه برقاوی رو هم که معمولا در تیر و مرداد ذخیره سازی میکنیم که حد اکثر تولید رو داشته باشیم، در شهریور ما معمولا روال این هستش که به تدریج نیروگاه ها در واقع ظرفیت تولیدشون با استفاده از آبی که در واقع پشت سد دارن و اینا توی سدهای پایین دستی البته جمع میشن برای آب شرب و کشاورزی اینا باقی میمونن، قدری از تولید اینها به تدریج کاسته میشه و البته قدری هم داریم ذخیره سازی میکنیم انشالله برای زمستان که امسال بخش گازمون هم میدونید دچار آسیب دیدگی شده.
بله بله.
بتونیم انشالله از ظرفیت نیروگاه برقابی تا 2 برابر سال قبل هم بتونیم استفاده بکنیم. امیدواریم که بالندگی هم خوب باشه بتونیم از این استفاده بکنیم
انشالله، به امید خدا. آقای رجب مشهدی، حالا چون صحبت از ناترازی شد، خب چند سالی که داریم صحبت میکنیم، شما اشاره کردیم درباره ناترازی برق. امسال خب شما هم فرمودین که هم خاموشی ها دیرتر آغاز شد به طور میانگین در کشورمون، همین که فرمودین انشالله زودتر از سالهای قبلم به پایان میرسه. اتفاقی که افتاده، آیا سرعت رشد ناترازیمون کمتر شده یا اینکه به حمدالله ناترازیمون کاهش پیدا کرده؟
نه به لطف خداوند هر دو تا پاسخ شما مثبت هست، یعنی هم ما جلوی رشد مصرف رو گرفتیم و این دومین سالی هست که ما 3% در بخش مصرف کاهشی در واقع تقاضا رو داریم کنترل میکنیم. یه بخشش برمیگرده به همین ماینرها و انشابات غیر مجاز که اونها رو کاهش میدیم، یه بخش کارهایی که توی فرهنگ سازی مردم، یه بخشی هم برمیگرده به موضوعات بین سازی مصرف که همین تعویض کولرهای آبی هست، موتوراشون رو عوض میکنیم که مصرفشون رو تا 40% کاهش میده. یا
این خوب شد اینم گفتین، اینم حالا البته توضیحتون شما تمام بشه باش من یه دفعه.
ما به لحاظ مطلق مصرف خودش در واقع میزان تقاضا رو کاهش دادیم و رشدش هم در واقع هر سال ما یه چیزی حالاش 4 تا 5% رشد مثبت مصرف رو داشتیم و مشترکان جدید میدونید 1 میلیون مشترک جدید میاد امسال علارغمی که اونها بوده، ولی به اصطلاح ما تونستیم از میزان تقاضا کم بکنیم. فاصله های بین تقاضای مصرف و تولید رو هی کم میکنیم، هم ناترازی کم میشه، هم رشدش انشالله کمتر
شده.
توی سالای پیش رو هرچند که این هی سخت‌تر میشه چون بخشی از مصارف نامتعارف رو شما هر چقدر کار بکنید کمتر میشه. من اینجا شاید 2 تا تقاضا بکنیم از این رسانه بعد نیست، که بحث این ماینرها و دستگاه‌های غیر مجاز رمزارزی که در کشور واقعا سنگین میکنه کار ما رو، خیلی مصرف رو بالا میبره. روزایی که اینترنت قطع شده به اصطلاح در حین جنگ، ما تا 2500 مگاوات مصرف کم شده. از اون طرف تولید بیت کوین هم چون جهانی هست دیده میشه، دقیقا تخمین زده میشه که تا 2500 مگاوات الان
فقط مختص ماینر های غیر مجاز
خب کاری هستش که از حقوق مردم دارن استفاده میکنن، انرژی یارانه‌ای رو دارن استفاده میکنن. تو این شرایط ناترازی ما یه جای گرمی رو قطع بکنیم، یه گده سوجی بکنن، واقعا این آزاردهنده است. ما نیازمند قوانین بازدارنده هستیم. در مجلس شورای اسلامی در حال طرح هست، یه طرحی هست، امیدواریم نمایندگانی که صدای منو میشنون واقعا به این رأی مثبت بدن که جرایم رو فقط مالی نباشه که
درود. بله باید بازدارنده باشه. ما تو همیشه گفتیم آقای رجای مشهدی اگر مجازات بازدارنده باشه میتونیم اسمشو بذاریم مجازات، وگرنه غیر از اون فقط بازی هست و خیلی عذر میخوام شوخی کردن با شاید بگیم افکار عمومی. خدمت شما عرض شود که آقای رجای مشهدی، سوال درستی است من اگر بپرسم که وزارت نیرو آیا هدف گذاری کرده است برای اینکه بگوید در فلان سال ما پایان ناترازی برق رو شاهد خواهیم بود، با توجه به که هم ما مشترک هر سال اضافه می شود و طبیعتاً تقاضای مصرف برق افزایش پیدا می‌کنه، در کنارش تولید برقمون هم داره افزایش پیدا می‌کنه دیگه.
بله بله. ببینید من یه توضیح بدم، ما در یه برنامه حالا 20 ساله وزارت نیرو داره، من از اون می‌گذرم، یه برنامه هم در واقع تا پایان برنامه هفتم داره بر اساس سنجایی که در برنامه هفتم پیش بینی شده که چقدر نیروگاه باید اضافه بشه و مصرف رو چقدر باید کنترل کرد مشخص شد. در پایان برنامه هفتم که میشه پایان دولت، ناترازی برطرف میشه و حتی 1600 مگاوات هم مثبت میشه. هر چیزی که ما داریم الان انجام میدیم و در واقع در وزارت نیرو تعریف شده که 14 مگا پروژه سال اول دولت به نام 14 مگا پروژه 1 و بعد هم 14 مگا پروژه 2 هم انجام شد که همین آماری که خدمتتون عرض کردم نتیجه اون برنامه‌ریزی بود. الان برای سال آینده 14 مگا پروژه 3 رو وزیر محترم در مرداد کلیاتش مورد تصویب قرار گرفت.
بله.
و توی اونها این پیش بینی شده که انشالله ما نیروگاه‌های تجدیدپذیر رو به 12000 مگاوات برسونیم و نیروگاه حرارتی هم 3870 مگاوات اضافه میشن. یعنی با همین دو قلم که در بخش تولید هست و کنترل مصرف که اون هم در برنامه است و شبکه‌های مورد نیاز، من پیش بینی خودم این هستش که در سال آینده انشالله ما در پیک روز کمترین مشکل رو داشته باشیم و شاید اصلا بدون خاموشی بتونیم عبور بکنیم. در پیک شب نگران هستم چون نیروگاه خورشیدی دیگه در شب تولید نمی‌کنن. یکی از اون عواملی که خیلی تاثیرگذار هست بحث تغییر ساعت رسمی کشور هست. هر فرصت خوبیه برای سال آینده اگر این تصمیم هم در مجلس محترم یا در سران قوا این تصمیم گرفته بشه میتونه هزار
برگرده بره روال سالهای قبل.
دقیقاً ببینید به هر حال الان اگر که دقت بکنم مردم عزیز، بعضی از مناطق مثل مشهد ما
درسته
اذان صبح ساعت مثلا
آره آقا مثلا میگیم ساعت رو تغییر نمیدیم، بعد میگیم آقا کارمندا و مثلا ادارات آره دولتی یه ساعت زودتر. خب چه کاریه؟ خب آره برگردونیم به روال قبلی که قبلا بوده.
اصلا باور نمیدونم، من نمیدونم که چقدر از مردم حالا مراجعاتی منو میبینن سوال میکنن. خب این خیلی خوب بود وقتی ساعت رسمی برمیگشت، هوا روشن است، ما داریم میریم سر کار، خب یه ساعت زودتر هم خنک‌تر هست. هم از این طرف چیزی که برای ما خیلی تاثیرگذاره اینه که در ساعت اوج بار شبانه خیلی زودتر مردم میرن استراحت میکنن، مصرف برق توی شب نیاز پایین، تجاری ها زودتر در واقع کارشون رو خاتمه میدن.
درود بر شما.
بله بله.
حالا ان شاءالله که یه تجدید نظری بشه.
کمک می‌کنم این قانونم
به امید خدا ان شاءالله ان شاءالله. آقای رجای مشهدی، ما یه مقدار بالا توجه این که فرمودین صنعت گازمون هم یه آسیبی در زمان جنگ دید، یه خورده نگران زمستان هستیم و بحث خاموشی هایی که چند سال پیش هم شاهد بودیم بعضن
در برخی 1403
دقیقاً آره 403 درود بر شما. به چه شکل است الان زمستان امسال؟
ببینید واقعیتش این هستش که خیلی اقدامات خوبی تا این لحظه صورت گرفته. اینه که ما مخازن سوخت جایگزینمون که گازوئیل هست توی نیروگاه، اینا در واقع در شرف تکمیل شدن 85%، ولی این مخازن حداقل 2 تا 3 بار امسال که گاز نیست حتما 4 تا 5 بار باید پر و خالی بشن.
خب
خب این همه سوخت رو رسوندن و به اصطلاح به خصوص توی استانهای نیمه شمالی کشور که هوا سردتر میشه، مضافاً این که گاز هم در نیمه جنوبی کشور هست، بسیار کار سختیه. و من خب پیش بینی اینه که امسال سال بسیار سختی داریم. تعمیدات ویژه‌ای در حضور ریاست محترم جمهور، وزرای نفت،
یعنی خاموشی رو محتمل میدونید آقای رجایی؟
من محتمل میدونم، بله، ممکنه حتی زودترم آغاز بشه، ولی
انشالله که همراهی بکنن همه هموطنهای عزیزمون.
اگر که ما بتونیم برنامه‌ریزی که داره انجام میشه انصافا برنامه‌ریزی خوبی هست و باید در واقع مستمر وجود داشته باشه، ما بتونیم در واقع به خصوص نیمای شمالی کشور رو، برخی از استانها بالاخره افت فشار گاز احتمالاً هم در بخش نیروگاهی ما مثلا زودتر آغاز بشه، گرفتار بشیم، و هم بخشای ممکنه سایر بخشا هم دچار مشکل بشن، این رو در واقع انشالله تمهید شده. ما بخشی رو میخوایم از طریق به اصطلاح واردات برق، به خصوص از طریق استانهای شمالی که مشکلاتی دارن، بتونیم هماهنگ بکنیم. اگر که این محقق بشه میتونیم بگیم مشکلات انشالله کمتر خواهد بود.
انشالله آقای دکتر این کنترل هوشمندا رو خیلی شتابش بدین.
بله.
خیلی میتونه کمک بکنه. خیلی میتونه کمک کنه. من پرسش پایانی هم خدمتتون مطرح بکنم آقای دکتر رجایی مشهدی، درباره این موتورای کولر فرمودین، الان ما بخوایم تغییر انجام بدیم و تعویض بکنیم، تو همون حالا یه جستجویی بکنیم توی اینترنت، یک در واقع شرکت خصوصی میاد که با همکاری مجموعه وزارت نیرو این کار رو انجام میده. بعد اینکه دسته چک از ما میخوان قربان، اونایی که ندارن چه باید بکنن؟ دسته چک یک بانک
خاص
اس نیاریم اینو تو رو خدای خورده تسهیل کنی، چون خیلی کمک میکنه.
ببینید اینا، من یه توضیح بدم. به هر حال اقداماتی که تا الان صورت گرفته توسط ساتوا، سازمان زیر مجموعه وزارت نیرو،
بله،
با تشکیل سازمان بهینه‌سازی بخشی از ماموریت ها به اون سازمان جدید محول شده، ولی فعلا تا اطلاع ثانوی از طریق همین سامان، از طریق سازمان ساتوا مراجعه بکنن مردم، چون اونجا من میخوام اسم نبرم، چون شرکت های خصوصی
بله.
که این کار رو انجام میدن. ما هم کاری که میکنیم، میگیم هر کولری که عوض کردی معادلش گواهی صرفه‌جویی رو بهش میدیم که اونم تو بورس عرضه میکنه و صنایع کشور میتونن برای
آره اینا میگن که ما میخوایم، ما دسته چک از شما میگیریم ضمانت این که موتور کولر ما رو نرین توی بازار آره. آزاد بفروشین.
واقعا موارد
میدونم، ولی خب آقای دکتر به فرض من بخوام برم یه بانکی حساب باز کنم، حالا اونجا گردش حسابم ببرم بالا که به من دسته چک بده، اصلا یه چیز خیلی عجیب غریب میشه. کار حداقل بانکش رو تسهیل بکنه، حداقل بانکش دیگه محدودیت نداشته باشن مردم دیگه. این دسته چک
سیادی،
خدا خیرتون بده، خدا خیره، این خیلی به خدا کمک میکنه.
من خیلی بازخورد خوبی از مردم که نصب کردن داشتم،
الحمدلله. خب ما هم همین میگیم، ما میگیم اینو
خیلی
آره، ما هم دقیقاً، چون که چند از دوستان من این تجربه رو داشتن، فقط گفتن که ما این محدودیت رو داشتیم، این اگه داشته بشه مطمئن بشین تابستون خیلی کمک میکنه آقای دکتر رجب مشهدی. خیلی متشکرم ازتون. من باید تمام قد همه ما در رسانه بایستیم به احترام شما و همه عزیزانی که در صنعت برق، مخصوصا در ایام جنگ تحمیلی سوم، جانفشانی بی‌نظیری کردن، اشاره کردیم با وجودی که تهدید میشد، با وجودی که مستقیما تأسیسات برق ما مورد اصابت قرار میگرفت، اما واقعا فداکاری بر بچه های بی نظیر صنعت برق فوق‌العاده بود و فقط میتونیم بگیم که دستبوس همشون هستیم ما در رسانه و ممنونیم به خاطر فداکاری‌هاشون.
منم از جناب علی تشکر میکنم، از مردم عزیزمون که واقعا همیشه همکاری میکردن، همیشه صنعت برق رو حمایت میکنن. انشالله این دو سه هفته‌ای که شاید ممکنه گرم باشیم، دو سه هفته هم انشالله سرمایه
انشالله
ما بتونیم برق بیشتری به بخش صنعتی کشور بدیم، کمک بزرگی به
خیلی متشکرم. ممنونم آقای دکتر مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزیر نیرو، با شما خدافظی میکنیم، شبتون بخیر باشه. هموطنان عزیزم خیلی متشکرم از این که برنامه دستور کار رو همراهی کردین، انشالله که صبورانه با همدلی با نهایت وسواس در مصرف برق و همه حاملای انرژی ما دقت نظر داشته باشیم که کمترین آسیب به دیگر هموطنانمون برسه، به امید خدا تا بتونیم حالا سالهای آینده دیگه روزهای راحت تری رو سپری کنیم. شبتون بخیر باشه، با شما خداحافظی میکنیم تا فردا شب.
تلنگور. به نام خدای مهربان و زندگی بخش، سلام به شما همراهان همیشگی تلنگور. باز هم چند دقیقه‌ای کنار همیم تا درباره یه نعمت ارزشمند حرف بزنیم. آب. یه سوال برای اونایی که امروز لباس شستن. ماشین لباسشویی رو با چند تا لباس روشن کردین یا صبر کردین ظرفیت مناسبی جمع بشه؟ خیلی وقتا بدون اینکه حواسمون باشه ماشین رو برای تعداد کمی لباس روشن می‌کنیم و در طول هفته چند بار این اتفاق تکرار میشه. اگه لباس‌ها به اندازه ظرفیت مناسب جمع شده باشن، تعداد دفعات شستشو کمتر میشه و در نتیجه آب کمتری هم مصرف میشه. یه نکته دیگه، لباس‌هایی که فقط یک بار پوشیده شدن و واقعاً کثیف نیستن، همیشه نیاز به شستشوی سنگین ندارن. انتخاب برنامه مناسب برای میزان کثیفی لباس میتونه مصرف آب رو هم کمتر کنه. حالا تجربه شما چیه؟ شما برای کمتر مصرف کردن آب هنگام شستشوی لباس چه راهکاری دارین؟ 3900 منتظر پیام‌های شماست. حالا دیدگاه کارشناس برنامه رو درباره مدیریت مصرف آب در ماشین لباسشویی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام، من محمد پناهی امام هستم، مدیر عامل آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران. در ادامه مباحث مربوط به مدیریت مصرف، میخوام درباره ماشین لباسشویی باهاتون صحبت کنم. ماشین‌های لباسشویی در هر بار شستشو میزان مشخصی آب استفاده میکنن. چه ما درشون یک قطعه دو قطعه لباس بندازیم، چه به اندازه ظرفیتی که ماشین لباسشویی داره توش لباس بریزیم. خب اگر که ما کمتر از ظرفیت ماشین لباسشویی توش لباس بریزیم، آبی همونقدر آب استفاده میکنه و از برق هم همونقدر. فقط اتفاقی که میفته تعداد دفعات شستشوی ما میره بالا و تعداد دفعات شستشو بالا رفتن یعنی آب و انرژی هدر میره. پس فقط لازم هستش که ما به این توجه کنیم، از ظرفیت ماشین لباسشویی به صورت کامل استفاده کنیم، لباس ها که پر شد روشنش کنیم. با توجه به همین نکته خیلی ساده هم میتونیم در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم و هم در مصرف برق. ممنونم و موفق باشید.
و در این بخش تجربه های شنونده های تلنگور رو با هم میشنویم.
آیه دکتر قاسمی، شما که مسئول یکی از بخش‌های یکی از بیمارستان‌های تهران هستید، میخوام بپرسم که به چه صورتی در منزل و محیط کار در مصرف آب صرفه‌جویی میکنید؟
به نام خدا تلاشم رو میکنم که خب شیر آب وقتی که کاری دارم انجام میدم بدون دلیل باز نباشه و خب چک میکنم هر از چنگای وسایل خونه رو که چکه نکنن، بر صورت نشتی نداشته باشن. و تلاشم این هست که با توجه به این کشور ما کشور نسبتاً کم آبی هست و در معرض خشکسالی همیشه هست، این صرفه‌جویی در آب رو داشته باشم که انشالله این نعمت خدا برای همه قابل استفاده باشه.
این حرکت مثبت شما فکر می‌کنید چقدر در کل کشورمون میتونه واقعا اثرگذار باشه؟
بسیار بسیار. اگر همه استفاده کنن از این حرکات و انجام بدن، مسلماً اثر خیلی زیادی خواهد داشت.
در محیط کار چه میکنید؟
در محیط کار که خب این کار رو با شدت بیشتری هم انجام میدیم، چون به هر حال در بخش ما مصرف آب به دلیل شستشوی وسایل جراحی زیاد هست. ما وسایلمون رو جوری تنظیم کردیم که چشمی داشته باشن و به محض اینکه کار فرد باش تمام میشه خود به خود قطع بشن و حتی لحظه شیر آب بدون دلیل باز نمونه.
چه صحبتی برای همکاران عزیز در زمینه صرفه‌جویی آب دارید؟
البته میدونم که همه همکاران تلاششون رو میکنن، ولی خب باید بدونیم که با توجه به وضعیتی که مملکت ما داره و حالا امسال الحمدلله بارش بیشتر داشتیم، ولی همچنان در معرض خوشسالی هستیم و این نعمت رو برای همه اجازه بدیم که بتونن استفاده کنن.
از شما تشکر میکنم، براتون آرزوی سلامتی دارم.
خیلی متشکرم از شما.
گاهی یک انتخاب درست هم لباس هامون رو تمیز میکنه، هم کمک میکنه آب کمتری مصرف بشه. تا تلنگری دیگه و سلامی دوباره، سبز و سربلند باشید. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم. پنجره ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی، نام تو بردم نغمی ماند و مهمی، به ابی انت الامی، گویی او هیچ نهمی به دلم بوده نقمی، به ابی انت الامی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا
پنجره ای رو به نور به روایت حجت الاسلام دکتر محمد حسین شهبازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. سلام عرض میکنم خدمت همراهان گرامی، شما خوبانی که با فرمایشات امیرالمومنین انس دارید، همراه هستید و با همدیگه توفیق داریم سخنان ایشون رو، شرح قرآنی و روایش رو با هم دیگه پیش میریم و انشالله که خدا حضرت هم به ما عنایت ویژه داشته باشن. یه نکته ای رو من در جلسات گذشته بهش پرداختم، ذیل خطبه قاصعه که امیرالمومنین به ما هشدار داد، فرمود عبرت بگیرید از ماجرای ابلیس، ابلیسی که 6000 سال عبادت کرد، چه بسا هر یه روزش 1000 سال بود. اون فرمایشاتی که مفصل خدمتتون عرض کردم، اما با تکبر یک ساعت، یعنی یک لحظه تکبر، اونها رو به باد داد. نکته تکمیلی راجع به این موضوع دارم که خیلی باید بهش دقت کنیم. اول از همه موضوع تکبره. حالا من نمیخوام به بحث تکبر از منظر نهج البلاغه الان بپردازم، بعدها مفصل میپردازم، اما در همین حد بگم یکی از مهلک‌ترین ویژگی ها، بلکه بگیم هلاک کننده ترین رذایل اخلاقی از منظر قرآن کریم بحث تکبره. خب کسایی که جهنمی میشن خیلی گناهانی انجام دادن، ممکنه روابط نامشروع داشته، ربا خورده، اختلاس کرده، گناهای مختلف شخصی و اجتماعی، مجموعه اینا توبه هم نکرده باعث شده این شخص جهنمی بشه. خدا 3 مرتبه در قرآن وقتی راجع به جهنم صحبت میکنه میفرماید فبئس مثوى المتکبرین. چقدر جایگاه متکبران بده. یعنی جهنم جایگاه تکبره. نگفت جایگاه زناکاران، جایگاه شرابخاران، جایگاه رباخاران، جایگاه اختلاسگران، جایگاه تهمت زنندگان و غیبت کنندگان. همه ی گناه هایی که نام بردیم و نام نبردیم ممکنه شخص رو جهنمی کنه، اما حاکی از اینه که تکبر ریشه همه این هاست. وقتی جهنم شد جایگاه تکبر، خب آدم مؤمن متدین هم ممکن است متکبر بشود. تکبر با نماز جماعت هم ممکنه جمع شه، با نماز شب و حجاب و اینها هم ممکنه جمع شه. نماز و حجاب و اینها واجبات الهیست و نمیخوایم خدای نکرده این رو زیر سوال ببریم. میگم آدمی که اینا رو انجام میده باید حواسش باشه با تکبر جمع نشه، با همون عجبی که تو جلسات پیش 4-5 جلسه مفصل راجبش صحبت کردیم. خدا در آیه 146 سوره اعراف میفرماید سأصرف عن آیاتی، من یه عده رو به زودی از راه‌ها و نشانه‌های خودم منصرف میکنم. چه کسانی رو؟ الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. تکبر اینقدر ویژگی منفوری نزد خدا، خدا هیچ جور تکبر رو نمیپذیره.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجری به آفتاب بی زوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیر المؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
حالا یکی از جلوه های تکبر در اعمال آدم دینداری گزینشیه، یعنی اون جاهایی از این دین رو که دوست دارم اجرا میکنم، اون جایی رو که دوست ندارم اجرا نمیکنم، گلچین میکنم. گاهی اوقات من اینجوری مثال میزنم، میگم بعضی از ما فکر میکنیم دین خدا یه سبد میوه است. به ما تعارف کردن، دیدید میوه به ما تعارف کنن، میگیم خب پرتقال دوست دارم، ویتامین C داره، موزم مثلا قوت داره، ولی کیوی نمیخورم، حساسیت دارم. گاهی اوقات ما اینجوری برخورد میکنیم با دین خدا، میگیم خب نماز حال میده، زیارتم دوست دارم، ولی حجاب نه، دست و پا میره، ولی خمس نه چون باید پول بدم، ولی حج نمیرم چون که نمیدونم باید پول خرج کنم. گاهی اوقات دین خدا رو اینجوری باش بازی میکنی، مثل سوپرمارکت دیدی میری از هر طبقه هرچی دوست داری برمیداری. دین خدا سوپرمارکت نیست، دین خدا دینی است که خدا با حکمت خودش فرستاده. در آیات 85 و 86 سوره مبارکه بقره خدا کسایی رو که گزینشی با دین برخورد میکنن خیلی شدید مورد خطاب قرار میده. میفرماد افتومنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، آیا به بعضی دستورات من ایمان میاری، بعضی رو انکار میکنی؟ بعد میفرماد کسی که این کار رو بکنه در دنیا خار میشود و روز قیامت به شدیدترین عذابها مبتلا خواهد شد و اون عذاب تخفیف نداره. چون یه وقت شما با حرف شهبازی مواجهی، میگی خب آقای شهبازی 4 تا حرف درست میزنه، 4 تا حرف غلط، حرف درستش رو گوش میدم، حرف غلطش رو نه. اما با خدا و قرآن و اهل بیت که دیگه نمیتونی اینجوری برخورد کنی، بگی خب من حرف و احکام درست قرآن رو میگیرم، احکام و حرفایی که درست نیست تو باش کاری ندارم. این میشه گلچین کردن دین خدا، میشه دین سوپرمارکتی، میشه دین دیسمیوی. حالا که به اشاره امیرالمومنین در داستان طرد شدن ابلیس و بحث تکبر پرداختیم، میخوام یه روایت نابی خدمت شما شنوندگان محترم بگم در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی. در تفسیر آیه 34 سوره بقره این روایت آمده. خیلی این روایت درس داره، خیلی بهش توجه کنیم، خیلی مهمه. میگه موقعی که خدا به ابلیس دستور داد که به آدم سجده کن، ابلیس همچین درخواستی داشت که خدایا اعفنی من از سجود لادم، خدای منو معاف کن از این دستوری که دادی، این دستوره رو من دوستش ندارم، اگر منو معاف کنی من یه قولی بهت میدم، انا اعبدو که عبادتن لم یعبد که ها ملکون مقرب بلا نبی و مرسل، آنچنان عبادتی برای تو میکنم اگه این یه دونه دستور رو به من اجازه بدی انجام ندم که هیچ ملک مقرب و هیچ نبی مرسلی برای تو همچین عبادتی رو به جا نیورده. مثلا چند هزار سال برای تو سجده میکنم. خدا یک پاسخ بسیار مهمی به ابلیس میده و بعد او رو طرد میکنه. خدا میفرماد لا حاجت لی الی عبادتک، من که احتیاج به عبادت تو ندارم. این جمله درس طلایی امروز ماست. انما اريد ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد، من اونجوری که خودم مصلحت میدونم و حکمتم اقتضا میکنه و دستور دادم میخوام پرستش بشم، نه اونجوری که تو دلت میخواد. اصلا عبودیت یعنی خدایا هرچی تو میگی، من عبدم تو معبودی، من مخلوقم تو خالقی، تو دستور میدی من میگم چشم. خدا فرمود من اون دستوراتی که دادم یه حکمتی پشتشه، بنا نیست به دل بخواه تو باشه. گاهی اوقات دیدی بعضی میگه من نماز نمیخونم ولی با خدا حرف میزنم. اگر کسی بگه من روزی 5 ساعت مفید با خدا حرف میزنم، خدا میگه من 17 رکعت نماز واجب از تو خواستم، دلیل